మజ్నూను సరిగష్టం వైరాను తీసై పుష్కింత వచ్చి ఆశిగ రాజు తెలుపికిరా
خدای بالای سرت خیلی زود شبهای طولانی زندگیت را با روشنترین صبح قشنگترین صبح زندگیت گره بزنم. دوستان تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. درست بگوییم، درست بنویسیم، عنوان برنامه بعدی است.
ساختمان
ضیاف
زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم،
درست بنویسیم.
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. اوکی، این کار را اوکی کردم. این قضیه اوکی است. من اوکی هستم. تو اوکی هستی؟ این یکی از کلماتی است که امروز به خصوص در بین نسل جوان بسیار رایج شده است و آن هم در معناهای متعدد. اینجا ما دو مشکل داریم. یکی این که اصل اوکی یک کلمه خارجی است و معنی همه چیز درست است و بیشتر برای تأیید به کار می رود. پس تا اینجا ما کلمه فارسی معادل آن را داریم، یعنی درست، که بهترین معادل برای این اوکی است. کلمه است اصیل فارسی و همچنین خوشاهنگ که در متون ادبی ما هم بسیار آمده است. کلمه صحیح که از عربی به فارسی وارد شده است هم همین کار را می کند. بنابراین ما در کل نیازی به کاربرد کلمه اوکی نداریم و به جایش می توانیم درست یا در صورت تمایل صحیح را به کار ببریم. اما مشکل دیگر این است که خیلی از کسان کلمه اوکی را در فارسی در معناهای متعددی به کار می‌برند که شاید در انگلیسی هم سابقه نداشته باشد. یعنی این کلمه به تنهایی یک گروه از کلمات فارسی را از دایره زبان شخص بیرون می‌کند. شخص به جای خوب می‌گوید اوکی. به جای این که من این چیز را یاد دارم می‌گوید این چیز را اوکی هستم. به جای این که بگوید این کار تمام شد، میگوید اوکی شد. ما میتوانیم در هر مورد کلمه مناسب فارسی آن را به کار ببریم و لزومی ندارد که اوکی را به صورت درست و نادرست برای معانی مختلفی استفاده کنیم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. دعوت میکنم که اینک برنامه نگاه روز را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
سلام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. سه نویسنده از ایران به فهرست اولیه نامزدهای جایزه ادبی بین المللی بریکس راه یافتند. امروز نگاهی داریم به این موضوع. موسیقی ادبیات همیشه پلی بوده میان ملت ها، پلی که میتواند فاصله های جغرافیایی، فرهنگی و حتی سیاسی را کوتاه کند. در دنیایی که بیشتر جوایز ادبی تحت سیطره نهادهای غربی تعریف شده اند، ظهور جایزه تازه با محوریت کشورهای از شرق و جنوب جهان اتفاقی مهم در نقشه فرهنگی عصر ماست. جایزه که نامش را از بلوک اقتصاد سیاسی بریکس گرفته و اکنون میخواهد صدای تازه‌ای در جهان ادبیات باشد. امسال خبر خوشی برای جامعه ادبی ایران اعلام شد. سه نویسنده نام‌آشنا و برجسته، منصور علی مرادی، مجید قیصری و رضا امیرخانی، با آثارشان به فهرست اولیه جایزه ادبی بریکس راه یافتند. حضور این نام‌ها نشان می‌دهد ادبیات فارسی همچنان خود را به محافل جهانی معرفی می‌کند و در کنار نویسندگانی از روسیه، برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی قرار می‌گیرد. اهمیت این حضور تنها در یک رقابت بین المللی خلاصه نمی شود. بریکس می خواهد نشان دهد ادبیات می تواند با ساب دهنده ارزش های سنتی و تنوع فرهنگی ملل باشد. ایران با میراث ادبی سترگ خود از شاهنامه و گلستان گرفته تا داستان نویسی معاصر، بی تردید یکی از مهمترین صداهای این جریان تازه است. اکنون که فهرست اولیه اعلام شده و نام نویسندگان ایرانی در میان آن می درخشد، نگاه ها به آینده این رقابت دوخته شده است. از سپتامبر تا نوامبر 2025 مسیر انتخاب نهایی ادامه خواهد داشت و سرانجام در مسکو برنده معرفی می شود. اما فارغ از نتیجه، همین حضور نشانی از گام های تازه ادبیات فارسی در عرصه بین المللی است. گامی که می تواند افق های تازه‌ای برای معرفی هویت فرهنگی ایران در جهان بکشاید. شاید تا دیروز نام بریکس را بیشتر در خبرهای اقتصادی و سیاسی شنیده باشید، اما حالا این مجموعه کشورها تصمیم گرفته‌اند با ادبیات نیز هویت فرهنگی خود را به نمایش بگذارند. در همین آغاز راه نام سه نویسنده برجسته ایران در میان نامزدهای اولیه این جایزه دیده می‌شود. همراه ما باشید تا ضمن آشنایی بیشتر با این جایزه نگاهی داشته باشیم به حضور ارزشمند ادبیات فارسی در این رقابت بین المللی. جایزه ادبی بریکس یکی از تازه ترین جوایز بین المللی است که در نوامبر 2024 همزمان با برگزاری مجمع ارزش‌های سنتی در برزیل بنیانگذاری شد. این جایزه بر آن است که ادبیات را نه فقط به عنوان هنر کلمات، بلکه به عنوان ابزار نزدیکی ملت‌ها و تقویت همکاری‌های انسان دوستانه ببیند. رسالت اصلی آن حمایت از نویسندگان است که در آثارشان سنت‌ها، هویت فرهنگی و ارزش‌های بومی کشورها بازتاب می‌یابد، آنگونه که بتوانند در برابر جریان یکسانسازی فرهنگی جهان صدای تازه و متفاوت باشند. ایده این ابتکار در جون 2025 و در جریان دیدار با انجمن نویسندگان چین شکل گرفت. همانجا بود که ضرورت ایجاد یک شبکه پایدار ادبی میان کشورهای عضو بریکس مطرح شد. شبکه‌ای که فراتر از مرزها نویسندگان، پژوهشگران و ناشران را گرد هم آورد. این طرح خیلی زود با استقبال روبرو شد و به تدوین ساختاری برای همکاری‌های گسترده‌تر فرهنگی منجر گردید. بر اساس توافق، مدیریت این شبکه ادبی بر عهده دو چهره برجسته نهاده شد: مارکوس فریتا، رئیس آکادمی ادبیات برزیل، و ادم ترخین، رئیس اتحادیه نویسندگان روسیه. این دو به عنوان رؤسای مشترک انتخاب شدند تا با همراهی نمایندگانی از دیگر کشورهای عضو بریکس نهاد دانشگاهی تازه تأسیسی را هدایت کنند که محور فعالیت‌های ادبی این جایزه خواهد بود. اعلام رسمی تأسیس این انجمن در قالب یک میزگرد ادبی صورت گرفت که موضوع اصلی آن جایزه ادبی بریکس بود. جایزه‌ای که با حمایت گروه رسانه اوراسیا برگزار می شود و از همان ابتدا فهرست اولیه نامزدها را نیز معرفی کرد. در این فهرست نویسندگانی از کشورهایی چون برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، امارات، اتیوپی، اندونزی و مصر دیده می شوند. ترکیبی که نشان از گستردگی جغرافیایی و فرهنگی این رویداد دارد. فرایند انتخاب برندگان این جایزه در 3 مرحله طراحی شده است. معرفی فهرست اولیه در سپتامبر در برزیل، اعلام فهرست نهایی در اکتبر در شانگهای و در نهایت معرفی برنده اصلی در نوامبر 2025 در مسکو. دومین مجمع بریکس با عنوان ارزش‌های سنتی در برزیلیا صحنه رونمایی از فهرست بلند جایزه ادبی بریکس بود. فهرستی که 27 نویسنده از کشورهای مختلف جهان را گرد هم آورد و نگاه‌ها را به خود جلب کرد. اما اهمیت این فهرست تنها در تنوع جغرافیایی و فرهنگی آن نیست، بلکه در حضور نام‌هایی است که روایتگر تاریخ، سنت و هویت ملت‌هایشان هستند. در میان این چهره ها 3 نام ایرانی نیز به چشم می خورد: منصور علی مرادی، مجید قیصری و رضا امیرخانی. منصور علی مرادی نویسنده و پژوهشگر ایرانی است که آثارش عموماً به بازنمایی تاریخ معاصر ایران و داستانهای اجتماعی می پردازد. او با سبک روایی روان و توانایی در خلق شخصیت‌های عمیق و باورپذیر توانسته توجه مخاطبان داخلی و بین المللی را جلب کند. داستان‌های علی مرادی همواره تلافی زندگی روزمره مردم با تحولات تاریخی و فرهنگی را به تصویر می‌کشند و از همین رو آثارش برای جوایز بین المللی از جمله جایزه بریکس بسیار جذاب و معتبر هستند. مجید قیصری یکی از چهره‌های برجسته داستان نویسی معاصر ایران است که با تمرکز بر تجربه های انسانی در بستر تاریخ و جامعه آثارش را شکل می دهد. قلم قیصری همزمان شاعرانه و دقیق است و توانای او در پرداختن به جزئیات زندگی شخصیت ها داستانهایش را برای مخاطب جهانی قابل فهم و تأثیر گذار می کند. اما رضا امیرخانی نویسنده و رمان نویس ایرانی به خاطر سبک منحصر به فردش در ترکیب داستان و تفکر اجتماعی شناخته می شود. رمان ها و داستان های او معمولاً بازتاب دهنده دغدغه های انسانی، اجتماعی و معنوی هستند و توانستند با زبانی شفاف و در عین حال فلسفی مخاطب را درگیر کنند. امیرخانی با بهره‌گیری از منابع تاریخی و فرهنگ ایران و پرداختن به شخصیت‌های باورپذیر جایگاه ویژه‌ای در ادبیات فارسی دارد و حضورش در فهرست جایزه بریکس نمادی از ارزش‌های ادبی و فرهنگ ایران در سطح بین الملل است. خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. farsuday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. راه روشن عنوان برنامه بعدی است که به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌شود.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و مهر خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز و همراهان نازنین برنامه راه روشن. در این برنامه هم در خدمتتان هستیم با ادامه موضوع زندگی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. در بحث های گذشته به این موضوع پرداختیم که ادیان الهی درباره آخرالزمان و ظهور منجی دارای نقاط مشترکی هستند. آنها بر این باورند که آینده زندگی بشر در این جهان با پیروزی حق و حاکمیت ایمان همراه خواهد بود. در این رابطه با استناد به آیات قرآن در مورد منجی موعود و اینکه حاکمیت جهان سرانجام از آن صالحان و مستضعفان است، نکاتی را مطرح کردیم. با توجه به احادیث پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امامان این حقیقت را روشن کردیم که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همان نجات بخش جهان از ظلم و تیرگی است که اسلام وعده ظهور او را داده و هم اکنون در دوران غیبت به سر می‌برد. عزیزان، اعتقاد به ظهور مهدی موعود بخشی از باورهای مسلمانان را تشکیل می‌دهد. با آنکه در برخی از جزئیات مربوط به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و وقایع زمان ظهور آن حضرت اختلاف نظرهایی بین مسلمانان وجود دارد، از منظر تمامی مذاهب اسلامی ظهور چنین شخصیتی در آخرالزمان پذیرفته شده است. لذا این عقیده به مذهب تشیع اختصاص ندارد، ولی فرقه وهابیت و جریان‌های تکفیری مسئله ظهور مهدی در آخرالزمان را انکار می‌کنند. مراجعه به کتب و منابع معتبر اهل سنت و آثار محدثان بزرگ آنها ملاحظه میکنیم که در این متون روایات زیادی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و رویدادهای مربوط به ظهور آن حضرت نقل شده. به عبارتی در طول تاریخ علما و راویان حدیث اهل سنت اهتمام زیادی به احادیث مربوط به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف داشتند. از مجموع این روایت ها برمی آید که مهدی از دودمان پیامبر و از فرزندان علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها است. برخی از کتاب ها و منابع معتبر اهل سنت که به موضوع حضرت مهدی و ظهور آن حضرت و نسبت ایشان با پیامبر اشاره دارند، عبارتند از مسند احمد ابن حنبل، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن داوود، سنن ترمذی، سنن ابن ماجه، سنن نسائی، جامع الاصول، تألیف ابن اسیر، فتوحات مکیه ابن عربی، تذکرة الخواص ابن جوزی، ینابیع المودة قندوزی، المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری و بسیاری از منابع و مآخذ دیگر. آیت الله سید محمد حسین قزوینی استاد حوزه و پژوهشگر.
این تعابیر تعابیر خیلی زیبایی، این سنن ابن ماجه قزوینی متوفای 275 هجریه. در جلد دوم در رابطه با حضرت مهدی ارواح نافداه میاد، میگه فاذا رأیتموه فبایعوا ولو حبوا على الثلج. وقتی دیدید با او بیعت کنید، یعنی اون گروهی که میان از مشرق و پرچم سیاه دارن با اونها بیعت کنید، ولو بر روی برف راه بروید. فإنه خلیفة الله المهدی. اینی که ابن تیمیه چرند میبافه، میگه خدا خلیفه ندارد، ظاهرن اصلا قرآن نخوندن یا اصلا حواظشون نیست. نسبت به حضرت آدم میگه نی جائلون فی الارض خلیفه، نسبت به حضرت نه جعلنا که خلیفتن فی الارض. کلمه خلیفه در قرآن در چندین جا آمده، یک مورد دو مورد نیست. خدا میگه اینی جائلون فی الارض خلیفه، این دیگه مال آیه قرآن دیگه. اینم هست فإنه خلیفة الله المهدی، خلیفه خدا هست مهدی. در زوائد هم آمده هازا اسنادون صحیح رجاله سگاد، حاکم هم گفته صحیح و نلا شرط شیقه. دیگه چی میگید آقا؟ خب بیاید جواب بدید. آقای بزار متوفای 292 هست، البحر و زخار مروب مسند بزار. عزیزان قشنگ دقت کنن، من خواهش میکنم، این بحثها بحثهای خیلی مهمیه که میگه پرچم‌های سیاهی از ناحیه مشرق میاد، اگر دیدید بیعت کنید، ولو بر روی برف راه بروید. فإنه خلیفة الله المهدی. بازم ایشون میگه آقا روایت اسنادش صحیحه. حاکم نیشابوری هم، هم ذهبی هم حاکم، میگه فإنه خلیفة الله المهدی، هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. آقای ذهبی هم میگه علی شرط البخاری و مسلم. ابن کثیر دمشقی در الفتن و الملاهم، ایشون هم میگه فإنه خلیفة الله المهدی، اون گروهی که از مشرق میان، میگه هذا اسناد قوی صحیح، این سندی است قوی و صحیح. عبدالحق اشبیلی توفای 581 در این کتاب الاحکام شرعیت الکبرا جلد چهارم صفحه 527، باز ایشون هم میگه آقا فإنه خلیفة الله المهدی. دوباره روایت دیگر خلیفة الله المهدی، المهدی من اترتی من ولد فاطمه. این مفصل حتی در مجله دانشگاه اسلامی مدینه یک مقاله هست آقای با زیر نظر آقای بن باز مفتی اعظم سابق عربستان متوفای 1420، اینجا هم ایشون هم داره میگه دیگه بن باز دیگه من نمیتونم بگم آقا چه دیگه، رد کنید دیگه، معلوم میشه دیگه وهابی نیستید، شما دروغ میگید. باز اینجا میگه فإنه خلیفة الله المهدی، قال شیخ محمد فؤاد عبدالباقی در زوائد هذا اسناد صحیح رجاله ثقات، حاکم گفته صحیح نلا شرط شیخین. و ابن کثیر هم در کتاب الفتن آورده گفته هذا اسناد قوی صحیح. این واقعا خیلی مهم هست. از طرفی اون آقایان میگن آقا حضرت مهدی جزء خلفای اثناعشره، این روایت میگه پرچمهایی که از شرق میاد در میان این جمعیت حضرت مهدی هست، خلیفة الله، بیعت کنید بشتابید ولو بر روی برف شما راه بروید. یعنی دیگه اوج تأکید رو میرساند.
عزیزان در اینجا ذکر نکته‌ای ضروری است و آن اینکه شیعیان با تکیه بر دلایل قطعی و محکم برانند که امام مهدی فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است. او در سال 255 هجری قمری متولد شده و به اذن خداوند تا کنون زنده است و در میان مردم زندگی می کنه. همان گونه که حضرت مسیح علیه السلام بر اساس نص صریح قرآن کریم زنده است. البته در هنگام ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، حضرت عیسی علیه السلام نیز ظاهر میشه و او را در رسیدن به اهداف بزرگش یاری میکنه. با آنکه عموم مسلمانان اعم از شیعه و سنی بر این باورند که مهدی از نسل پیامبر است، به عقیده بسیاری از اهل سنت او هنوز متولد نشده و تولد او در آخر الزمان خواهد بود. با این حال عده‌ای از بزرگان اهل سنت چنین اعتقاد دارند که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از نسل امام حسین علیه السلام است. ایشان تولد یافته و در غیبت به سر می‌برند. دوستان، با مراجعه به منابع روایی و دیدگاه های دانشمندان اهل سنت در میابیم که عالمان مذاهب اصلی اهل سنت یعنی شافعی، حنبلی، مالکی و حنفی مسئله ظهور حضرت مهدی را از جمله اعتقادات اسلامی برشمردند. دانشمندان شافعی مذهب توجه ویژه‌ای به موضوع مهدویت داشتند. آنها در آثار و نوشته‌های خود با ذکر احادیث مربوط به ویژگی‌ها و اوصاف حضرت مهدی و با رد شبهاتی که در این حوزه وارد شده، مبحث مهدویت را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دادند. محمد ابن طلحه شافعی در کتاب مطالب السؤول فی مناقب آل رسول دیدگاه‌های خود را درباره امامان معصوم بیان داشته است. همان گونه که از نام کتاب پیداست، مؤلف آن را درباره فضایل و زندگی نامه امامان نگاشته. او باب آخر کتاب را به امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف اختصاص داده. او میگه مهدی منتظر در سال 258 هجری در سامرا متولد شد. سپس نام پدر او امام حسن عسکری علیه السلام و اجداد او را به ترتیب تا حضرت علی علیه السلام ذکر می کنه. او در ادامه روایتی را از پیامبر در زمینه مهدی موعود نقل می کنه، مبنی بر این که مهدی از نسل من و از فرزندان فاطمه و هم نام من است و در آخر الزمان قیام کرده و زمین را پر از عدل و داد می کند بعد از آنکه از ظلم و جور پر شده است. این قیام حتمی است، حتی اگر یک روز از عمر دنیا بیشتر باقی نمانده باشد. به این ترتیب روشن میشه که ابن طلحه شافعی همانند شیعیان معتقد است که منجی موعود فرزند امام حسن عسکری علیه السلام هست و اکنون نیز در قید حیات میباشد. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. 2093-794-71-7144 پل ارتباطی ما و شما در واتساپ هست که میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خوبتان را راجع به برنامه با ما در میان بگذارید. @radio در این مشهد نشانی اینترنتی ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست و parstoday.ir/dari هم نشانی سایت ماست. از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را بشنوید. تا حضور دیگر و ادامه مبحث مهدویت، شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. یا حق
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
اسیرته،
نگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا. بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان. اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوایم به پدر جانم کمک شمم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شمم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کولو ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
عطر تو میپیچه تو حال و هوا، پر میشم از خاطره ها، حس میکنم هستی کنارم. سرزدی زیبای رویایی من، به تن تنهایی من، نیستی و به غمت دچارم. درد خوب مشهورم، زخم دل مغرورم، تو بدون هر جا برم عشق تو دلم نمیره. نفس نفس هم رامی، نهایت رویامی، دلی که تنگه با خیال تو آروم میگیره. همه ثانیه ها دریا میریزه تو چشام، دستای تو راه نجاتم. بلکم رو شب چشمام میذارم، رویا تو یادم میارم، قول داده بودی که با مشهورم، زخم دل مغرورم، تو بدون هر جا برم عشق تو دلم نمیره. نفس نفس هم رامی، نهایت رویامی، دلی که تنگه با خیال تو مطمئنم. قبل تو من عاشق کسی نبودم، عشق تو شد همه چیزم، ریشه زد به تو رو کودم، حتی این فاصله ها نشد تو رو ازم بگیرم. یه روزی میرسه این فاصله ها از بین میرم. درد خوب مشهورم، زخم دل مغرورم، تا
عشق تو هست دلم نمیره نفس نفس هم رامی نهایت رویامی دلی که تنگه با خیال تو آروم میگیره
همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری اینک نوبت می رسد به برنامه پزشکی ضربان این برنامه با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می شود
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان بسم الله الرحمن الرحیم سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز امیدوار استیم جانتان جور صحتتان سالم و روزگارتان خوش باشد از اینکه در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم خوشحال و خدای متعال شاکر هستیم امیدوار استم حالتان خوب و جانتان جور باشد امروز در خدمتتان هستیم تا در مورد یکی از مشکلات مهم و حساسیت زا یعنی راجع به دردهای قفسه سینه یا قفسه صدری صحبت بکنیم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر سعید ناطقی متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا با توجه به تخصصشان در رابطه با دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات و مریضی های قلب و عروق با هم گفتگو داشته باشیم چون می دانیم که دردهای قفسه سینه می تانه علتها و دلایل مختلفی داشته باشه اما مهمترین و حساسترین علتها و دلایل درد به خاطر مشکلات قلبی و تنگ شدن عروق یا رگهای قلب است که خوب می تانه بسیار جدی و مهم باشه بسیار پر خطر و های ریسک باشه و اگر به موقع بدرستی تشخیص داده نشوه رسیدگی نشوه عواقب غیر قابل جبران به دنبال خودش دار برای همین امروز در خدمت دکتر صاحب هستیم تا در مورد شناختن دردهای قلبی و دردهای به خاطر قلب و عروق در قفسه سینه با هم صحبت بکنیم شما عزیزانم انشالله که همچنین مشکلاتی را هیچ وقت نداشته باشین اما جهت آگاهی ما را همراهی بکنین قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad دکتر صاحب ناطقی سلام و احترام ما را پذیرا باشین بسیار تشکر از رابطه و از اینکه فرصت دادین ما در خدمتتان باشیم
من هم سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه
دکتر صاحب در ابتدا با توجه به مهم بودن و حساسیت مردم نسبت به دردهای بخاطر مشکلات قلبی و عروقی خواهش میکنیم یک توضیحاتی راجع به دردهای قفسه سینه بخاطر قلب و مشکلات عروقی قلبی برای ما بدین چون میدانیم که بسیاری وقتا دردها و مشکلات قفسه صدری میتونه بخاطر قلب باشه یا علتهای دیگه واقعا این دردها چه وقت نیازمند چک کردن و پیگیری هستن که چون اگر به خاطر قلب باشه میتونه بسیار جدی و عواقب خاصی را داشته باشه. در این زمینه اگر توضیح بدیم که ما چه وقتایی باید شک به دردهای قلبی داشته باشیم بسیار خوشحال میشیم.
ببینید یک سری ریسک فاکتورهایی وجود داره که اگر اون ریسک فاکتورها وجود داشته باشن مسائل قلبی بیشتر مطرح میشه. مثل چی؟ مثل ابتلا به بیماری دیابت یا همون قند خون، مثل فشار خون بالا، مثل کسی که سیگار مصرف میکنه.
بله.
یک ریسک فاکتور مهم یا همون عامل خطر مهم دیگه برای بیماری های قلبی عروقی یا بیماری های ایسکمیک قلب سابقه فامیلی مثبت است. یعنی ما در یک خانم 30 ساله خیلی به فکر درگیری عروق کرونر و سکته قلبی نیستیم، مگر اینکه بیمار فردی باشه که مثلا همزمان هم دیابت داشته باشد و هم یک سابقه خانوادگی به شدت مثبت قلبی برای سکته قلبی و اینجور مسائل داشته باشه.
دکتر صاحب، در رابطه با این عوامل خطر و فاکتورهایی که باید برای شک به دردهای قلبی مد نظر باشه، آیا مسئله سن و عمر هم نقش داره؟
بله، سن نقش بارزی داره در بیماری‌های قلبی عروقی. به این ترتیب که شما فرض بفرمایید که ما در یک خانوم مثلا زیر 40 سال، زیر 35 سال خیلی انتظار مسائل قلبی عروقی به معنای اینکه سکته قلبی داشته باشند رو نداریم.
بله.
حالا من اول یه توضیح بدم، اینکه ما در طی این برنامه در مورد بیماری‌های قلبی عروقی داریم صحبت می‌کنیم، چون موضوع برنامه دردهای قلبی عروقی هست، ذهن اون مسائل عروق کرونر قلب که خون رسانی کننده به قلب هستن و در صورت انسداد باعث سکته قلبی میشوند رو مد نظر داریم. چون به هر حال بیماری‌های مادرزادی قلبی ما داریم که خب از همون ابتدا که نوزاد به دنیا میاد همراه بیمار هست. این جلسه خیلی راجع به اونها الان نمیخوایم صحبت بکنیم.
بله.
یا مثلا فرض بفرمایید که التهاب عضلات قلب هست به نام میوکاردیت، که حالا اون یه داستان دیگه‌ای هست، باعث کاهش پمپاژ قلب میشه و در هر سنی ممکنه که فرد بهش مبتلا بشه. الان بیشتر با توجه به اینکه میگم موضوع برنامه در مورد دردهای قلبی هست، هدفم این هستش که در مورد بیماری‌های ایسکمیک قلب، یعنی بیماری‌هایی که یا علائمی که در واقع برمیگرده به اون درگیری عروق کرونر که مردم ازش به عنوان سکته قلبی یاد میکنن صحبت کنم.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین که سن و عمر آدما نقش داره در پرخطر بودن دردهای قفسه سینه، و عمر و سن بالاتر و کلانسالی خب احتمال و امکان خطر مشکلات قلبی را زیادتر میکنه. اما اگر یک نفری که عمرش کمه، جوان است، ما زیاد احساس خطر نمیکنیم. این در حالی است که در سالهای آخر به کرات، یعنی زیاد توسط مجامع علمی و تخصصی گفته شده که به هر حال سن سکته های قلبی و حملات شدید قلب پایین آمده، یعنی افراد با عمر کم و در جوانی هم دچار مشکلات قلبی و سکته های قلبی میشن. حالا این سن و عمر خطر حدوداً چقدر پایین آمده؟ میتونین در این رابطه یک حد و حدودی را مشخص بکنین؟
معمولاً به خصوص در جنس مذکر در آقایان 40 سال رو مد نظر داشتیم، اما الان خیلی دقیق نمیتونیم سن دقیقی رو مشخص کنیم، بگیم نه مثلا 35، 37، 40 یا 30 هست. علل خصوص که متاسفانه استفاده از داروهای غیر مجاز، دارو که چه اسمش، مواد مخدر مثل شیشه، گل، چی اینا که الان محرک ها، آمفتامین ها، باعث عرضم به حضور شما که انسداد عروق در سن خیلی پایین میشه، خیلی پایین میشه، و آلودگی هوا به همین ترتیب باعث شده که سن بیاد پایین تر، و لایف استایل یا همون سبک زندگی ماشینی ما و غیر سالم ما و ناسالم ما باعث شده که این سن بروز بیماری های قلبی عروقی واضحا بیاد پایین تر.
بله.
و این دیگه فرد به فرد فرق میکنه دیگه، یکی به اصطلاح سابقه فامیلی مثبت داره، سیگارم میکشه، در کنارش دیابت هم داره، ما اینو تو 27 8 سالگی هم اگر سکته بکنه تعجب نمیکنه. اما کسی که اینها رو نداره، یک فعالیت حداقلی داره، یک ریس فاکتور مهمی تو وجود نداره براش و سبک زندگیش هم نسبتاً سالم هست، واقعا انتظار نداریم حتی تو 70 سالگی هم بخواد مبتلا به سکته قلبی و بیماری های عروق کرونر قلب بشه.
دکتر صاحب ناطقی، با توجه به این خطر و مشکل، آیا کدام روش و اقدام آزمایشگاهی یا تست لابراتواری وجود داره که قبل از اینکه رگهای قلب حد اکثر مسدود و بسته شوه، با امی تست و بررسی آزمایشگاهی تشخیص داده شوه و مراقبت ها و اقدامات لازم صورت بگیره؟
عرضم به حضورتون روش آزمایشگاهی به اون معنا وجود نداره، یعنی اینکه مگر اینکه فرد دچار سکته قلبی شده باشه، چون بعضی از سکته های قلبی با تغییر در نوار قلب همراهی ندارن. یعنی بیمار مراجعه میکنه به اورژانس، به پزشک، میگه آره سینم درد میکنه، نواری ازش میگیرن، اون تغییراتی که معید سکته قلبی هست رو در نوار قلب نمیبینیم. در اون افراد یک سری آزمایشاتی هست چک میکنن که اون آزمایشات اگر مثبت باشه به اصطلاح آنزیم‌های قلبی اگر مثبت باشن اونجا سکته قلبی تایید میشه. اون که بحث سکته قلبیه، این نیستش که یک روش آزمایشگاهی پیشگیرانه یا غربال گرایانه وجود داشته باشه که ما با دادن اون آزمایش بتونیم خودمون رو غربال کنیم و اگر نرمال بود خیالمون آسوده بشه که بله ما هیچ مشکل قلبی نداریم و نیاز به مراجعه پزشک و اینجور برنامه ها نیست. اگر فردی به هر دلیل دچار درد قفسه سینه بشه که این درد اینا که دارم عرض میکنم خدمتون ویژگی های یک درد قلبی استاندارد هست، دردی هستش که در پشت جناق قفسه سینه هست و در یک نقطه نیست، در یک ناحیه است، در یک منطقه هست. دقیقا تو کتاب مینویسه با مثلا نوک انگشت اگر دردشو نشون داد این درد درد قلبی نیست، مولان با کف دست یا با مشت نشون میدن محل درد رو.
بله
این درد که با فعالیت تشدید بشود و با استراحت کمتر یا تخفیف پیدا کند کمتر بشود، این دردها دردهای قلبی محسوب میشند. دردهای دیگه‌ای هم میتونن دردهای قلبی باشن که حالا در سیر برنامه من خدمتتون عرض میکنم، اما دیگه خیلی دیگه تابلودار و تیپیکش همین هستش که عرض کردم، دردی که با فعالیت بیشتر میشه و با استراحت کمتر میشه و در قفسه سینه است، به ویژه در پشت جناق قفسه سینه. این درد ممکنه به صورت سوزشی باشه، ممکنه به صورت احساس فشار باشه، بیمار میگه من احساس میکنم یه تخت سنگی رو قفسه سینه هست، ولی معمولا دردها میتونن حالا به دست چپ یا دست راست، حالا اینو در ادامه در انتهای برنامه میگم، دردهای دیگه به پشت اینا انتشار داشته باشن، ولی مهم اون چه که خیلی توش مهمه این هستش که این درد با فعالیت مثل سربالایی رفتن مثل دویدن افزایش پیدا میکنه. حالا اگر کسی یک شبیه به این دردها رو گاه به گاه هم داشته باشه به پزشک مراجعه میکنه، پزشک برای اینکه ارزیابی بکنه میتونه تستهایی مثل تست ورزش از بیمار چک بکنه و با توجه به تغییراتی که در نوار قلب بیمار در طی تست ورزش ایجاد میشه متوجه بشه که بله احتمال گرفتگی این رگ بالاست، که معمولا اگر چنین اتفاقی بیفته این رگ دیگه بیش از 70% تنگه.
بله
و اینجا دیگه جیوگرافی انجام بشه که این شک ما به یقین تبدیل بشه که آیا بالای 70% هست یا نیست. اگه بالای 70% باشه که براشون استنت تعبیه میشه، فنر میذارن اصطلاحاً و اون رگ باز میشه، و چنانچه زیر 70% هم باشه که درمان دارویی میدن که اون تنگی هایی که وجود داره احتمالاً پیشرفت نکنه.
بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. استراحت میکنیم، میبینیم که همکاران ما برای این قسمت چی بخش را آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر محمد رضا محمد حسنی هستم، فوق تخصص بیماری های قلب و عروق. مطلب امروزی که راجبش میخوایم صحبت کنیم در مورد نشانه های وجود بیماری های قلبی هستش. به هر حال یکی از نگرانی‌های همه مردم وجود بیماری‌های قلبی است، چون می‌دونیم که بیماری‌های قلبی متأسفانه اولین علت مرگ میر هستند در جامعه ما و در بیشتر جوامع. ولی خبر خوبش اینه که این بیماری‌ها به خوبی قابل پیشگیری هستند. اگر اطلاعات کافی در مورد این عضو بسیار حیاتی داشته باشیم که با چند ثانیه توقفش می‌تونه که بسیار خطرناک باشه برای همه اعضای دیگه و همه اعضا رو از کار بندازه، برای این با نشانگانش می‌تونیم که بدونیم که شخصی قبل از اینکه این بیماری بسیار خطرناک و جدی بشه اون رو ما پیشگیری بکنیم. چه چیزایی میتونه ما رو مشکوک کنه که ممکنه بیماری قلبی داشته باشیم؟ علائم بیماری قلبی یک طیف گسترده‌ای از نشانه هاست، اما 5 تاش خیلی مهمه که ممکنه که بتونیم ما بیان کنیم و عزیزان اونها رو به خاطر بسپارن. یکی از مهمترین نشانه‌ها که همه ذهنشون خطور میکنه درد قفسه سینه است. اکثر مردم بیماری قلبی رو با درد قفسه سینه مساوی و مترادف هم دیگه میشناسن، ولی هر دردی در قفسه سینه مساوی با بیماری قلبی نیست و هر بیمار قلبی هم ممکنه که درد قفسه سینه نداشته باشه و به صورت غیر در واقع غیر از درد قفسه سینه اون بیماری خودش نشون بده. یکی از علائم مهم بس بیماری قلبی درد و قفسه سینه است. این دردهای قفسه سینه به خصوص موقعی مهم هستن که یکی از این ویژگی‌ها رو به خصوص هسته تا اینا رو که با هم داشته باشن به طور جدی باید فکر کنیم که بیماری قلبی جدی شخص ممکن داشته باشه. اگر درد محلش در ناحیه زیر استخوان جناق باشه، دومی که این درد توسط فعالیت فیزیکی یا هیجانات روحی ایجاد بشه، سوم اینه که این درد با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا کنه. دوباره یک بار دیگه این اهمیت درد رو ما تکرار میکنیم. دردهایی که محلش زیر استخوان جناق هستش، دردهایی که با فعالیت یا هیجان روحی ایجاد میشه، دردهایی که با استراحت یا قرص‌های زیرزبانی بهبود پیدا می‌کنه. اینا بسیار حائز اهمیتن و مراجعه سریع به پزشک رو بایستی به دنبالش بشه. طبیعتاً دردهایی که به صورت نقطه‌ای هست به مدت خیلی کوتاهی حدود 1-2 دقیقه می‌گیره و ارتباطی هم با فعالیت و هیجان نداره میتونه اهمیت کمتری داشته باشه. ولی هر درد قفسه سینه رو بایستی عزیزان مهم تلقی کنن و به پزشک مراجعه بکنن. دومین علامتی که میتونه تردید رو در مورد بیماری قلبی برانگیزه وجود نفس تنگی است که توجیه برش نداریم. نفس تنگی هایی که بخصوص در هنگام فعالیت رخ میده یا در هنگام خواب شخص دچار نفس تنگی میشه که اون از خواب بیدار میکنه میتونه دلیلی بر وجود بیماری قلبی باشه. سوم چیزی که میتونه آدم رو مشکوک کنه وجود بیماری قلبی سرگیجه هایی هستش که براش توجیهی نیستش. سرگیجه میتونه ناشی از یک آریتمی یا یک بلوک ضربان های قلب باشه که ضربان قلب تعدادشون که میدونین تعداد طبیعی ضربان قلب در یک فرد بالغ در حالت استراحت حدود 60 تا 100 تا در دقیقه باشه. اگه ضربان قلب خیلی بیاد پایین میتونه باعث سرگیجه بشه. پس سرگیجه هم از نشانگان بیماری قلبی میتونه باشه اگر توجیه خاصی براش نداشته باشین. دیگه از نشانه های بیماری های قلبی میتونه ورم در اندام های تحتانی منظور پاها باشه. اگر ورم های گودگذار تو پاها ببینیم میتونه علائم نارسایی بیماری قلبی باشه و نارسایی قلب باشه. اینها نشانه های کلی هستن که بایستی در صورتی که ما درد سینه، نفس تنگی، سرگیجه و ورم پا و در انتها تپش قلب غیر عادی. میدونیم تپش قلب میتونه تو هیجانات به طور طبیعی هم رخ بده، در ورزش فعالیت افراد تپش رو تجربه میکنن. منظور از تپش قلب یک احساس ضربان قلبی است که شخص رو اذیت میکنه و آزار میده. اگر این احساس خوشایند باشه این دیگه بیماری نیست. تپش قلب استثناءن جز اون چیزاست که وقتی تپش گفته میشه که شخص رو آزار میده و احساس ناراحتی میکنه، در اون صورت میتونه علامت بیماری قلبی باشه. میتونه ضربان قلب نامنظم باشه، یعنی دو تا ضربان بزنه یکی خالی بکنه، یا احساس ریزش تو قلب ایجاد بشه و یا احساس تپش بیش از حد داشته باشه، ضربان قلب بیش از 100 تا در دقیقه در حالت استراحت باشه. اینها میتونه نشانه وجود بیماری قلبی باشه که در این موارد شخص به پزشک مراجعه میکنه. معمولا به هر حال پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن به سادگی میتونن که خیلی در مورد بیماری قلبی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، تشخیص به سرعت داده میشه، اما معمولا با یک معاینه و یک شرح حال کار شروع میشه، سوالاتی از شخص میشه که ببینن آیا زمینه بیماری قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه‌هایی که میتونه فاکتورهای خطر بشه اطلاق بشه، که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری های قلبی عبارت است از یکی جنس مرد. بیماری قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار. مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری های قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر و یا برادر و خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن. وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزایی هستن که فرد رو مستعد میکنه.